الرحمن الرحيم وبه نستعين عن الصادق عن أبيه عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا سهر إلا في ثلاث متهجد بالقرآن او فی طلب العلم الی آخره. حضرت صادق علیه السلام از امام باقر علیه السلام نقل می فرماید که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که بیداری در شب و دوری از خواب و استراحت در شب سزاوار نیست مگر برای سه دسته: یکی کسانی که متهجد به قرآن باشن، حالا در نماز شبشون قرائت قرآن بکنن، سور قرآنی را قرائت بکنن، یا همینطور بیدار باشن و قرآن قرائت بکنن، او فی طلب العلم که انسان مطالعه درسش بکنه، پیش مطالعه بکنه درس روز بعدش را. حاجه نصیر الدین توسی علیه الرحمه فرموده لذات دنیوی همه هیچ است پیش من، در خاطر از تغییر آن هیچ ترس نیست، ایام عشرت و شب عیش و طرب مرا غیر از شب مطالعه و روز درس نیست. برای ما طلبه ها درس خوندن با قید برای خدا بوده. فان کر از ذهنی قوم مطلقا بعضون قیامن من حصول فرقا وقیل بالاشباه على اشیان تبعت وقیل بالانفس وحیان قلبت فقال ان في الذهن عند تصورنا الجوهر امرين احدهما ماهيه موجوده في الذهن وهو معلوم وكلي وجوهر وهو غير قائم بالذهن نائتا له بل حاصل في حصول الشیء فی الزمان والمکان و ثانیه ما موجود خارجی و علم و جزئی و عرض قائم به ذهن من الکیفیات نفسانیه فهین ازن لا یرد الاشکال انما الاشکال من جهت کون شیء واحد جوهرن و عرضن او علما و معلوما او کلیا و جزئیا انتها و تصویره انه اذا فرز مشکل محفوفا بمرآت من بلور او ماء من جمیع الجوانب بحیث انتبع صورته فیها فهاهنا امران احدهما شیء لیس قائما بالمرآت ولکنه فیها و هو ذو الصوره و ثانیهما شیء قائم بالمرآت و هو نفس صورت المنتبعه فقس علیه ما فی مرآت الذهن هذا مذهبه و فیه ما فی وقیل والقائل جماعت من الحکما بالاشباه لا بالانفس الاشیاء انتبعت فی الذهن فلا یلزم کون شیء واحد جوهرا و عرضا او جوهرا و کیفا مثلا لان بقاء الذاتی فی نحوه الوجود فرع بقاء ذاتی و علی القول بالشبه لا یحصل بنفسه و ماهیته فی الذهن و انت خبیر به ان الوجوه الدالت علی ثبوت الوجود الذهنی انما دلالتها علی وجود حقائق الاشیاء و ماهیاتها فی الذهن لا ما یغایرها فی الماهیه و یوافقها فی بعض الاعراض کما لا یخفا وقیل و القائل هو السید السند صدر الدین انتبعت الاشیاء فی الذهن بلا انفس ای بانفسها و ماهیاتها و هیه ای ولحال ان انفس الماهیات انقلبت و قد بین مذهبه هذا القائل بعد تمهید مقدمتین به انه بحث وجود ذهنی از بحث های پیچیده و از بحث های قابل دقت فلسفه و کلام هست، برای اینکه اگر کسی قائل به وجود ذهنی نباشه سوفسطی خواهد بود و کارش به سفسطه میرسه. عرض میکنم که شخص سوفسطی اول میگه واقعیتی نیست، بعد واقعیتی نیست میبینه در همین واقعیتی نیست واقعیاتی هست، برای که کسی که به عنوان یک سخن این مطلب را بیان میکنه یا به عنوان یک اندیشمند این اندیشه را عرضه میکنه یا خودش تفکر میکنه، کسی که میگه واقعیتی نیست، اگر متکلمی هست برای مخاطبی این حرف میزنه، یه مخاطب یه متکلمی هست که این حرف میزنه، یه مخاطبی هست یه کلامی هست، و اگر خودش داره این اندیشه میکنه یه متفکر و اندیشمندی هست، یه اندیشه ای هست، یه قضیه ای هست، یه موضوعیه، یه محمولیه، یه نسبتیه. و در همین جا که شخص سوفسطی میگه واقعیتی نیست، در همین جا واقعیاتی به چشم میخوره. لذا شخص سوفسطی سخن خودش را به تعبیر دیگری و به شکل دیگری بیان میکنه و میگه ما علم به واقعیت نداریم، علم به واقعیت نداریم. عرض میکنم که پس بنابراین انکار وجود ذهنی برگشتش به سفسطه هست. اگر چنانچه ما انکار بکنیم وجودات ذهنیه را، یعنی علم ما و صور ذهنیه ما منطبق با واقعیات نیست، منطبق با خارج نیست، خارجی نداره، ولا خاصیت علم کاشفیت و واقع نمایی و خارج نمایی هست. این خاصیت علمه، همینطور که خاصیت آینه اینه که صورت نما باشه، نمایانگر صورت باشه، خاصیت علم عبارت است از انطباق با معلوم و واقع نمایی. بنابراین عرض میکنم انکار وجود ذهنی مساویست تقریبا با سفسطه. حالا که اینجوری شد، فلاسفه ادله ای اقامه کردن بر این که ماهیات خودشون در ذهن پیداشون میشه، و همین طوری که در خارج وجود خارجی پیدا میکنن ماهیات و آثاری برشون مترتب میشه، البته آثار بر وجود خارجی مترتب میشه اولا و به ذات و ثانیا و بالعرض، ممکنه به یه ماهیت هم نسبت بدیم. ما میگیم که انسان متعجب است، انسان زاهک است، در حالتی که این آثار مترتبی بر وجود انسانه نه ماهیتش، و این ماهیات در ذهنم میان و علم ما کاشفیت داره، واقع نمایی داره، علوم ما منطبق میشه با اشیایی. البته انکار نمی کنیم خطاء در فکر و خطاء در وجود ذهنی کسی انکارش نمی کنه، اما چیزی که هست، البته هر علمی خطا نیست، برای که اگر چنون چه ما بگیم مانند یه شخص سوفستی که هر علمی خطاست، هیچ کدوم از صور ذهنیه ما انطباق با خارج پیدا نمی کنه و خارج نما نیست و واقع نما نیست، اگر ما این حرف زدیم باید خودی این حرف هم باطل باشه. همینی که ما میگیم هر علمی خطاست و هیچ صورت ذهنیه ای واقع نما نیست، اگر اینجوری شد خود همینی هم که ما میگیم که هر علمی خطاست خودش صورت ذهنیه است، خودش علم ماست، موضوع محمول نسبت، پس اینم باید خطا باشه. و اگر بخیم که این خطا نباشه پس بنابراین هر علمی خطاست دروغ میشه. وقتی که کل علم خطا اون دروغ شد، نقیزش که بعض العلم ثوابون ثابت میشه، برای که هر چیزی یا خودش باید ثابت متحقق باشه یا نقیزش و الی ارتفاع نقیزین لازم میاد. بنابراین به طوری که در اصول فلسفه در مقاله دوم و در مقاله سوم و چهارم بیان شده، انکار وجود ذهنی معناش سفسطه هستش. انکار وجود ذهنی معناش اینه که تمام علوم ما جهالات هستش و هیچ منطبق با واقع نمیشه، و بنابراین باید در بحث وجود ذهنی دقت کرد که فلاسفه چی میخوان بگن. بعضی از آقایان محترم اشکالات کتبی فرمودن که بندال اون اشکالات رو هم میخونم یا امروز یا فردا انشاءالله و جوابشو عرض میکنم. ما در اینجا اول بحث تکرار کردیم و توضیح عرض کردیم که بحث ما دو جور، این بحث دو جور مطرح میشه. در حقیقت ما میخوایم تقسیم وجود را بیان بکنیم، چون وجود حقیقت واحده مشککه ذو مراتبه، از اینجا میخوایم شروع بکنیم مراتب وجود را بیان بکنیم و موضوع علم فلسفه هم وجوده. پس بحث در پیرامون موضوع، تقسیمات موضوع، احکام موضوع باید در این علم گفته بشه. به تعبیر دیگری میگیم ماهیات غیر از وجود خارجی یه وجود ذهنی هم پیدا میکنن. بعضی ها مثل بعضی از آیون که اشکال میفرماین اینجور بر خاطر مبارکشون اینجوری چیز شده که ماهیت که امر اعتباری هست، چطور به حقیقته مثلا حقائق تو ذهن میاد، کسی نگفته که ماهیت امر اصیلیه، اونی که در حقیقت اصالت داره در خارج وجوده، اونی هم که در ذهن اصالت داره و آثاری برش مترتب میشه، آثار مخصوصی به خودش، اونم وجوده. اگر ما یه صحنه غم‌انگیزی در نظر گرفتیم و تصور کردیم و اشک ما جاری شد، جریان اشک اثری است، این مربوط به وجود این صحنه غم‌انگیزه، نه مربوط به ماهیتش. ماهیت فی کل الوجودین، فی نحو الوجودین خارجی و ذهنی اصالت نداره، البته به برکت وجود یه نحو تحقق داره. ممکنه که بگیم چون حد وجوده به برکت محدودی که وجود باشه یه نحو تحقق داره، اما وقتی که میخوایم بیان بکنیم اینجور میگیم ماهیت در حد ذات نه وجود داره نه عدم داره. بحث ها چون بحث ها بحث های مشائی بوده و از 300-400 سال قبل که بحث ها به صورت به قالب حکمت متعالیت در آمده، اینا به هم آمیخته هستش، ما خیال میکنیم نه ماهیت هیچ گونه اصالتی نداره، نه در خارج نه در ذهن. اما ما میخوایم این رو عرض بکنیم که همین ماهیاتی که حدود وجودات خارجیه هستن و اصالت هم ندارن و در خارج هم هر گونه تحققی و هر گونه ثبوتی و هر گونه نفس الامریتی که پیدا بکنن به برکت وجوده، همین ماهیات خودشون، نه یه چیز دیگری غیر از خودشون که شبهشون باشه، ذلشون باشه، نقششون باشه، حاکیشون باشه، نه اینجوری نیست. خود اینها در محیط ذهن هم به برکت وجود ذهنی یک نحوه تحقق پیدا میکنه و اون وقت اون آثاری که با وجود خارجی بر این ماهیت مترتب میشد، البته آثار بال وجود خارجی بود ثانیاً و بلعرز نسبتش به ماهیت میدادیم، در اینجا مترتب نمیشه. این بس اشکالاتی که در باب وجود ذهنی بود گوناگونه و همینطوری که شکاک های جدید صوفستی های جدید این اشکالات رو میکنن، در قدیم هم این اشکالات به وجود ذهنی میشده و فلاسفه در صدد جواب برآمدن. حالا دو تا اشکال که عرض شد، یکی این که اگر چنونچه ما وجود ذهنی داشته باشیم برای ماهیات، یعنی خود اشیا و خود ماهیات صورتشون تو ذهن میاد و منطبق با خارج میشن، انطباق با خارج پیدا میکنن، خارج نما هستن، صورت ذهنیه انسان که تو ذهن ما آمد انسان خارجی را نمایش میده و منطبق با انسان خارجی هست، عرض میکنم که گفتن اشکالات گوناگونی متوجه میشه. یکی این که علم گفتن از مقوله کیفه و اگر ما جوهر مثلا تصور بکنیم لازمش اینه که این صورت ذهنیه، هم جوهر باشه هم عرض. اشکال دومی اینه که هم جوهر باشه هم کیف. اشکال سومی اینه که لازمش اینه که این صورت ذهنیه هم کلی باشه هم جزئی، هم صدق بر کثیرین بکنه و هم صدق بر کثیرین نکنه. چجوری؟ از اون ره گذر که این صورت ذهنیه قائم به ذهنه و موضوعش ذهنه و موضوع مشخصه، بنابراین این صورت جزئی هست و تشخص پیدا کرده و اگرم تشخص پیدا نمی کرد وجود پیدا نمی کرد، از شیء ما لم یتشخص لم یوجد. پس صورت ذهنیه که ما از حیوان و ناطق یا انسان داریم این جزئیه، به خاطر این که کیف نفسانی است و عرضی است که عارض بر ذهن شده، ذهن موضوعه و این عرضه، و لا شک در این معنا که موضوع مشخص عرض هست. سواد و بیاض هیچ گونه تشخصی در کلیشون نیست، اما اگر چنونچه بیاض عارض بر سل شد، سلجی که موضوع مشخص بیاض میشه، بیاض تشخص پیدا میکنه، بیاضی که در سلجه که دیگه کلی نیست صدق بر سایر بیازها نمی کنه. پس موضوع مشخص عرضه. وقتی مشخص شد این صورت ذهنیه که ما از انسان داریم جزئیه، متشخصه، چون قائم به ذهنه و ذهن مشخصشه. بله موضوع مشخص عرض. بله برای این که علمی که در زید پیدا شد تشخص پیدا میکنه. علم زید جزئیه، متشخصه، یعنی علم زید صدق بر تمام علم ها میکنه، کلی ده نیست، جزئیه، تشخص پیدا کرده به برکت موضوعی که زید باشه، تشخص و جزئیت پیدا کرده. و از اون ره گذر که وقتی ما مفهوم انسان را تصور میکنیم کلی است و صدق بر 4 میلیارد فرد میکنه، کلیه. پس شیء واحد که این صورت ذهنیه باشه، اگر چنونچه خود مفهوم انسان و ماهیت انسان تو ذهنیه، هم باید جزئی باشه و هم کلی، و نمیشه، برای که جزئی یمتن او صدقه علا کثیرین و کلی لا یمتن او صدقه علا کثیرین. اشکال چهارمی اینه که اگر چنون چه ماهیات خودشون تو ذهن بیان و ما وجود ذهنی داشته باشیم اینجوری که فلاسفه میگن، لازمش اینه که شیء واحد هم علم باشه و هم معلوم باشه، و این نمیشه، برای که اگر چنون چه ما علم پیدا کردیم به کفر یک کافر، علم به کفر کافر صفت ما هست که علم باشه، اما معلومی که کفر کفار باشه که صفت ما نیست، ولی ما کافر میشدیم. وقتی ما تصور میکنیم کفر کفار، از اون ره گذر که لازمش اینه که این صورت ذهنیه ما از کفر و جهود، این صورت ذهنیه هم علم باشه و صفت ما باشه، هم معلوم باشه که همون کفر کفار باشه. و اگر چنونچه اینجوری شد، یه صورت ذهنیه هم علم میشه هم معلوم میشه و این باطله، به خاطر این که معلوم برای خودش یه حکمی داره که صفت کفاره و احکامی برش مترتب میشه، و علم یه احکامی داره و یه خصوصیاتی داره که صفت ما هست و اینها یکی میشه. این چهار تا اشکال که از قدیم در طول تاریخ کلام و فلسفه اسلامی این اشکالات متوجه وجود ذهنی بوده، و الان هم از طرف کسانی که میگن که نه، این علومی که ما داریم، این صور ذهنیه ما، اینا هیچ انطباقی با خارج نداره، پس بنابراین اینها هم منکر وجود ذهنی هستن، یعنی اشیا خودشون تو ذهن نمیاد. عرض کردیم که هر یک از حکما و متکلمین راه خلاصی در پیش گرفتن. یکی امام رازی و تیپ او بود که علم را از مقوله اضافه دانستن و اشکالاتی هم متوجه اونها بود، و دومین کسی که راه تخلصی در پیش گرفته فاضل قوشی شارح تجرید خواجه است. او گفته که وقتی ما تصور میکنیم یه معنایی را، یه چیزی را، یه چیزی در ذهن ما حاصل میشه و یه چیزی به ذهن ما قائم میشه، دو چیز در افق ذهن متحقق میشه. چیزی که هست تحقق ها فرق میکنه، یکی تحققش تحقق حصولیه، یکیش تحققش تحقق قیامیه. و مثلا هنگامی که ما یه جوهر را تصور میکنیم، یه چیزی حاصل میشه در ذهن ما، قیام به ذهن ما نداره، نحوه حصولش، نحوه قیام، نحوه بودنش در زمان و مکان. مثلا جوهر در زمانه، حالا جوهر در زمانه یعنی جوهر قائم به زمانه، نمیشه که جوهر که قائم به عرض باشه، برای که عرض زمانه، و ببخشید، برای که زمان عرضه، نمیتونه که جوهر قائم به عرض باشه. جوهر در زمانه، جوهر در مکانه، یعنی جوهر قائم به زمانه، قائم به مکانه، اینجوری که نیست. پس یه چیز در ذهن حاصل میشه، نحوه حصولش در ذهن چی چیه؟ چه نسبتی با ذهن پیدا میکنه؟ نحوه حصول و تحقق شی در زمان و در مکان، پس این قائمه به ذهن نیست. و یه چیزی هم قیام به ذهن پیدا میکنه، اونی که حاصل در ذهن میشه جوهره، اونی که قائم به ذهن هست و قیام به ذهن پیدا میکنه عرضه. پس یه چیز جوهر شده، یه چیز عرض شده، یه چیز هم جوهر و هم عرض نشد. اونی که حاصل در ذهن جوهره، اونی که قائم به ذهن کیفه، پس یه چیزی هم جوهر و هم کیف نشد، یه چیزی جوهره، یه چیزی هم کیف. اونی که حاصل در ذهن معلومه، اونی که قائم به ذهن علمه، پس یه چیز هم علم هم معلوم نشد. اونی که حاصل در ذهن کلیه و صدق بر کثیرین میکنه، اونی که قائم به ذهن جزئیه و صدق بر کثیرین نمیکنه، پس تمام اشکال ها مرتفع شد. برای که اشکال اینه که شیء واحد هم کلی باشه هم جزئی، نه اینجا یه چیزی کلیه یه چیزی هم جزئی.
منظور از این که میگیم جوهر قائم به زمان و مکان نیست
چی؟ چجوری مثلا قائم به زمان و مکانه؟ جوهر، اجسام جوهرن و در زمان واقع شدن، زمانی هن. یعنی قائم به زمانن، زمان موضوعشونه، زمان خودش کم متصل غیر قاره، زمان کم متصل غیر قاره و خودش عرضه، خودش باید تکیه به یه جوهری داشته باشه، وقت ممکنه که عرض تکیگاه جوهر واقع بشه، خب نمیشه. پس جوهر حاصل در زمانه، یعنی یه نسبتی با مقدار حرکت فلک که قدیمی ها میگفتن و حرکت جوهری که ملا صدرا میگه، یه نسبتی با مقدار حرکت داره. از نظر حدوثش 50 سال پیش متکون شد، 50 سال عمر کرد این جوهر، این جز 50 سال پیش به وجود اومد، 50 سال عمر کرد. این یه نسبتی جسمی که جوهر باشه به مقدار حرکت داره، اما نه اینکه تکیه به زمان داشته باشه.
این حرف از این طرف هم میتونیم بگیم که انسان جوهره نمیتونه در غیر زمان و مکان واقع بشه.
چرا نمیتونه؟ برای که مگر اینکه مگر زمان ذاتی جوهره که از ذاتی لا یختلف ولا یتخلف. جوهر 5 قسم داره. مگر زمانی بودن ذاتی جوهره، عرضیشه، بیرون از ذاتشه. اگر ذاتیش بود، زمانی بودن، مکانی بودن، متکیف به کیفیت مخصوصی بودن، وضع مخصوصی داشتن، اگر ذاتی جوهر بود، بله، همین از ذاتی لا یختلف ولا یتخلف. اینا اعراضه، اینا بیرون از ذاته، اینا مربوط به نشأه طبیعته. بله، جوهر وقتی در افق طبیعت پیدا شد، عالم طبیعت این چیزا را داره، زمان داره، مکان داره، وضع داره، کم داره، کیف داره. حالا یه جوهری اگر از افق طبیعت بیرون رفت، اینم باید زمان داشته باشه، مگر زمان ذاتیشه؟ عرض میکنم حالا این حرف فاضل کوچی توجه بفرمایید، بعدن تصویرش هم اینجوری گفتن چنان که عرض کردیم، اگر چنون چه یه شیشه آب توش کرده باشن، یه ماهی قرمزی هم مثلا، چند تا ماهی هم توی این شیشه باشه، این یک موجودی هست مشکل دارای شکل مخصوصی، یعنی این ماهی ها و در یه جسمی اینا قرار دادن که از تمام جوانب این جسم شفاف که بلور باشه به اینا احاطه داره، یا ماهی در آب مثلا باشه که همونم شفافیت داره، در اینجا جسم ماهی، خود اون ماهی، اون جسم، اونی که حرکت میکنه، اون در شیشه حاصل شده. نحوه حصول شی در زمان و مکان و قیامی که قیام به شیشه که نداره، در شیشه قرار گرفته، در اون محیطی و در اون فضایی که در شیشه این قرار گرفته، اما منطبع که نیست به دیوار شیشه که انطباع پیدا نکرده، چاپ نشده. و از اون ره گذر که این جسم آب صافی یا بلور شفافه و خاصیتش اینه که یه شیئی در اون منعکس میشه، عکس این ماهی در دیوار این شیشه منطبع میشه، چاپ میشه. پس در حقیقت در این شیشه دو چیزه، یکی خود ماهیه که در شیشه قرار گرفته، نحوه کون و شی فی زمان و المکان، و یکی هم صورت این ماهی است که در دیوار شیشه منطبع شده، انطباع پیدا کرده. اونی که در دیوار شیشه قائم به شیشه هست، اما اونی که در وسط شیشه هست، اونی که قائم به شیشه نیست. این حرفی است که این متکلم گفته. مرحوم حاجی می فرماین و فیه مافی، معلومه که این حرف درست نیست. چرا؟ برای که مخالف با وجدانه. هنگامی که انسان تصور می کند چیزی را، دو چیز در ذهن پیدا نمیشه. یه چیزی حاصل در ذهن بشه، یه چیزی قائم به ذهن بشه، اینجوری نیست. هنگامی که انسان علمی پیدا می کنه، این علم طرد عدم می کنه از یه صفتی از صفات انسان، چون عرض خاصیتش اینه که طرد عدم از دو چیز میکنه، هم طرد عدم از خودش میکنه، هم طرد عدم از یکی از کمالات موضوع خودش پیدا میکنه.
زید علم نداشت، علم پیدا کرد. این علمی که پیدا کرد، این صورت ذهنیه، این صورت علمیه زید، یه چیزه که طرد عدم میکنه، جهل زید را از بین میبره، عدم العلم را طرد میکنه، چون وجود طارد العدم هست، ناقض العدم هست. یه چیزه وجدان ما اینجوری قضاوت و داوری میکنه که دو تا صورت نیست در ذهن، یه صورت هستش. یکی هم این که عرض میکنم این قول به هم مثلیت، هم قول به اشباه، برای اینکه حالا یه دست قائل به مثلیت شدن که این صور ذهنیه مثل ماهیات خارجیه است، یعنی خود ماهیات خارجیه تو ذهن اومدن، یه دست هم میگن خودشون نیست، اشباهشون هستن، صور ذهنیه امثال ماهیات خارجیه نیستن. اما این حرفی که این متکلم میزنه مثل که هم قائل به مثلیت نسبت به اون صورتی که حاصل میشه در ذهن، و هم قول و اشباه ها تو ذهن میان، به جمع بین دو قول هم هست. این چجور میشه؟ مرحوم حاجی میفرماین که بله، ما در حواشیمون بر اسفار این قول فاضل قوچی را تعویل کردیم بر مذاق اشراق، که بله مقصودش از اونی که در ذهن حاصل میشه رب و نوعه، و مقصود از اون چیزی که به ذهن قیام پیدا میکنه عکس اون رب و نوعه. این مرحوم حاجی در حاشیه اشاره میفرماین و در حواشیه اسفار فرمودن، لیکن اون مبتنیه بر یه مطلب دیگری است که آیا ارباب انواع درست باشه یا نباشه. استاد ما علامه طباطبایی قدس سره در بدایه و نهایه از رب و نو حرفی نزده، و مثل این که در نظرشون خیلی مسلم و مبرهن نبوده، اون در جای خودش باید ثابت بشه. بله شون قبول داره. عرض میکنم که قول سوم برای تخلص از اشکال قول به اشباهه. این قول نسبت دادن به متقدمین از حکما، قدماء از حکما، گفتن نه، تمام این چهار تا اشکال هنگامی متوجه وجود ذهنی میشه که ما بگیم ماهیات و اشیا خودشون تو ذهن میان. نه، اشیا خودشون تو ذهن نمیان، ماهیات خودشون تو ذهن نمیان. وقتی ما تصور کردیم انسان را، انسان تو ذهن نیامده. وقتی ما تخیل کردیم صورت زید را، صورت زید تو ذهن نیامده. وقتی ما یه معنای جزئی را توهم کردیم، اون معنای جزئی در واهمه نیامده، بلکه شبهی، تمثالی، عکسی، نقشی، ظلی از این تو ذهن میاد. بله وقتی ما تصور میکنیم، ادراک میکنیم انسان را، ماهیت انسان خودش تو ذهن نمیاد، شبه او مثل تمثال مثلا، مثل نقش و صورت و عکس و اینها که حاکیه از آکس هست، اما در ماهیت فرق میکنه. عکس انسان عبارت است از یک شکل‌های شکل مخصوص هندسی که رو کاغذ کشیده شده، یا عبارت است از یه مرکب‌هایی و جوهرهایی که رو کاغذ کشیده شده. این برای خودش یه ماهیت داره، انسان برای خودش یه ماهیت داره، و اشیا به انفسها تو ذهن نمیان، بلکه شبه ماهیت تو ذهن میان، شبه زید تو ذهن میان. حالا چه تعبیر؟ ظل او، عکس او، تمثال او، نقش او تو ذهن میان، نه خودش. این حرفا زدن، بعدن گفتن که بله این چهار تا اشکال وقتی متوجه وجود ذهنی میشه که شیء واحد هم کلی باشه، هم جزئی باشه، هم جوهر باشه، هم عرض باشه، هم جوهر باشه، هم کیف، هم علم باشه، هم معلوم، که خود ماهیات در ذهن بیان. اما هنگامی که گفتیم شبهشون تو ذهن میاد، نقششون تو ذهن میاد، اون وقت این اشکالات پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه این اشکالات متوجه این معنا بود که این اشکالات متوجه ذاتیات میشد بیشتر، و هنگامی ذاتیات تو ذهن میان که ذاتی خودش تو ذهن بیا، مثلا یه اشکال این بود که شیء واحد لازمش اینه که هم جوهر باشه هم عرض. بله، وقتی لازم میاد که انسان ذهنی ما هم جوهر باشه هم عرض، که انسان خودش تو ذهن بیاد. اگر خودش تو ذهن اومد، ذاتیاتش تو ذهن میاد، یکی از ذاتیات جوهره. و اگر گفتیم کیف نفسانیه، لازمش اینه که هم جوهر باشه هم کیف باشه. و انسان اگر خودش تو ذهن می اومد، با ذاتیاتش تو ذهن می اومد، یکی از ذاتیات جوهره، لازمش این بود که هم جوهر باشه هم کیف باشه. و مالک اینجوری نیست، شبه ماهیت انسان تو ذهن میاد. وقتی شبه ماهیت انسان تو ذهن آمد، هیچ کدوم از این اشکال ها وارد نمیشه. هیچی بشه قیامش بشه حلولی، قیام حلولی. بله شبهیه، شبهیه. بله نخیر، نه. اگر چنون چه گفتیم قیام صدور، ما که عرض نمی کنیم کسانی که قالب اشباهن میخوان جواب بدن و حرف چونم درست نیست، میگن بله دی اشکالات همه مرتفع میشه، برای که جوهر که خودش که تو ذهن نیومده که هم جوهر باشه هم عرض، و کلی هم خودش تو ذهن نیومده که هم کلی باشه و هم جزئی باشه، معلوم هم خودش تو ذهن نیومده که هم معلوم باشه هم علم باشه، شبهی تو ذهن آمده، قیامش هم بزن قیام حلولی از تاری حساب بفرمان، هیچ اشکالی نیست. بله باشه، حکایت هم میکنه، حکایت از وجود خارجی هم میکنه، اما این وجود خارجی نیست. مانند تمثال، عکس یه اسبی یا یه شیری، شیر رو پرده. عرض میکنم که ما همه شیران ولی شیر علم، یه شیری که رو علم هستش رو پرده هستش. عرض میکنم که این حاکیه از اصل هستش، اما اسبی نیستش، پس ما هیچ اشکال لازم نیست. و اما این حرف باطله. چرا؟ برای که ادله ای که دلالت بر وجود ذهنی میکنه، مدلول ادله اینه که خود ماهیت تو ذهن میاد، خود ماهیت. بحر من زیبق واردون به تب، نه شکلش، نه شبهش، نه ذلش، نه نقشش. اینم که بعضی از آقایون اشکال میفرمودن، وقتی ما میخواییم بگیم بحر من زیبق واردون به تب، درسته اگر چنانچه دریایی از جیوه وجود خارجی پیدا بکنه، کاملا خودش وارد به تب. اون خمی رو بگیم چیز که هست در خارج وجود نداره الان، اما الان هم اگر چنانچه در خارج وجود پیدا بکنه، اگر در کرات دیگر منظومه شمسی یا سایر منظومه ها دریایی از جیوه و سیماب باشه، وارد به تبه. اون خمی سیماب وارد به تبه نمیخه، البته وقتی وجود خارجی پیدا بکنه. برای که ما که نگفتیم که مفهوم بحر من زیبق این خودش بارده به طبعه، حکم رو مفهوم که نمیاد، مفهوم که من حیث و مفهومون فردی از خودش نیست. اجتماع نقیزین مغایرون لاجتماع زدین، ما میخواییم بگیم خود اجتماع نقیزین مغایر با اجتماع زدین هستش، نه شکلش، نه تمثالش. پس الان رو کاغذ اینجور می نویسیم اجتماع و نقیزین، اجتماع و نقیزینه وجود لفظیش، وجود کتبیش، اینجور که نیست. دلیل دومی خود کلی تو ذهن می آ، نه شکل کلی، نه شبه کلی. همونی که دلالت بر کثیرین می کنه، همون تو ذهن می آ و کلیت پیدا می کنه. انسان صدق بر کثیرین می کنه، حیوان و ناطق، نه شبهش، نه عکسش، عکس ایوان و ناطق که دلالت بر کثیرین نمی کنه. و همچنین برهانی که در قلمرو صرافت و وحدت اقامه می شد، صرف و شی، صرف خود شی تو ذهن میاد، نه صرف عکسش و شبهش. این ادله اینجور بگو. و از طرفی قول به اشباه قول به سفسطه، قول به اشباه معناش اینه که اشیا تو ذهن میان و ما هیچ علمی به خارج نداریم، لذا منکر واقعیت میشیم، میگیم هیچ چی نیست در خارج، هیچ. اگه قائل به اشباه شدیم، به خاطر فرار از اشکالاتی که متوجه وجود ذهنی میفته در چاله سفسطه میفتیم. برای اینکه ما میخوایم جواب از اشکالات وجود ذهنی بدیم یه مرتبه سوفسطی میشیم. یعنی اشیا خودشون تو ذهن نمیان، اشباهشون تو ذهن میان. پس بنابراین ما علم ما میشه جهلیه، ما علمی نداریم. خود اشیا که در پیش ما حضور پیدا نکردن، شبهشون حضور پیدا کردن. ها خودش دنی نه، اشباه اینها، ازلال اینها. پس خود اشیا ما علمی بهش نداریم. خب حالا ملاحظه، حالا عرض میکنم، حالا بسیار خوب، حضرت عالی خواهید فرمود که این اشباه حاکیه از مهدیون انهای خارجه. پس بنابراین با این که اشیا تو ذهن نمیان، ما علم به واقعیات خارجیه پیدا میکنیم، برای که این شبه حاکیه و موجود خارجی مهدیون انه. اینجور میخواید بفرمایید؟ این نمیشه، دو لازم میاد. چرا؟ برای این که ما چجور بفهمیم که این شبه حاکیه از اون مهدیون انه هست؟ کجا میفهمیم؟ باید اول علم به مهدیون ان پیدا بکنیم تا بفهمیم که این صورت ذهنیه حاکیه از او هست، و علم به حاکی هم پیدا بکنیم تا مهدیون ان برای ما منکشف بشه، و این دوره نمیشه. هستالی میفرمایید این شبه خود ماهیت تو ذهنم، یا شبهش میاد، زلش، عکسش، تمثالش، نقصش، صورتش، هرچی میخواید بفرمایید، حاکیه از او هست. چطور این صورت حاکی از اون خارجه؟ از کجا ما بفهمیم که حاکی از اونه؟ ما باید علم به موجود خارجی واقعی داشته باشیم و بعداً این صورت هم تو ذهن ما بیا ببینیم بین اینا مناسبت برقراره، مشابهت برقراره، لذا بگیم این حاکی از او هست. اگر چنون که ما زیدا ندیده باشیم و عکس زیدا ببینیم، میتونیم حکم بکنیم بر اینکه این عکس زیده؟ اول باید ما زیدا ببینیم، بعدن عکسشو که دیدیم عرض میکنم حکم بکنیم بر اینکه این عکس زیده. پس اگر قول قائل به اشباح بشیم، دو لازم میاد. برای که چطور آقا؟ نه، من باب مثال بنده عرض میکنم، اگر حضرت عالی صورت ذهنیه را حاکیه از واقع گرفتی نمیشه، مگر واقع خودش تو ذهن بیا، خود ماهیت تو ذهن بیا، واقعی که میگیم نه وجود. بله بله بله، خودمون. اما چون خودمون پیش خودمون حاضریم، اما اگر خودمون خودمونو ندیده بودیم، از کجا این صورت که تو آینه افتاد صورت ما نشد که بشه؟ نشد که بشه؟ نه، باید بشه که بشه، حالا که نشد که بشه. عرض میکنم که حاکی وقتی حکایت از مهدیون ان میکنه که ما علم به مهدیون ان داشته باشیم، بعدن بگیم این صورت حاکی از او هست. پس علم به مهدیون ان متوقف است بر علم به حاکی، علم به حاکی هم متوقف است بر علم به مهدیون ان، و این دوره. حالا اذن بفرمایید که بله، فرمایش حضرت عالی هم به عنوان موضوعیت ما قبول میکنیم. بله، هرچی بفرمایید. عرض لابد هست دیگه، عرض عرض میکنم لابد از باید از مقوله کیف نفسانی باشه دیگه. نه، حالا اون البته کیف نفسانیه، اون هم کیف نفسانیه، یه چیزه کیف نفسانی، جز کیف نفسانی چیز. فقال، بعدش انشالله از فرمایشات استالی بنده تنها استفاده میکنم، اما فقال ان فی الذهن عند تصورنا الجوهر امرین، گفته از فاضل کوچی که در ذهن ما هنگام تصور کردن ما جوهر را مثلا دو چیز هستش، احدهما ماهیت موجودت فی الذهن و هو معلوم و کلی و جوهر و هو غیر قائم بالذهن نائتا له بل حاصل فیه حصول الشیء فی الزمان و المکان. یکی از این دوتا چیزی که در ذهن پیدا میشه ماهیتی است که موجودش موجود است در ذهن، نه قائم است به ذهن، موجود است در ذهن. و این ماهیتی که موجود است در ذهن معلوم است و علم نیست، کلی هست و جزئی نیست، جوهر است و عرض نیست، و جوهر است و کیف مثلا نیست، و قائم به ذهن نیست در حالتی که ذهن نائت او باشه، نعت برای ذهن نیست، وصف برای ذهن نیست، قائم به ذهن نیست و عارض بر ذهن نیست، بلکه حاصل است در ذهن نحوه حصول و تحقق شی در زمان و مکان. و ثانی ما موجود خارجی و علم و جزئی و عرض قائم به ذهن من الکیفیات نفسانیه. دومین چیزی که در وقت تصور جوهر در ذهن ما پیدا میشه عبارت است از یه موجود خارجی. این موجود خارجی از اون ره گذر که صورت ذهنیه، چون در ذهن انسانه، در نفس انسانه و نفس موجود خارجیه، لذا فاضل کوچی اطلاق کرده بر این موجود خارجی، چون الموجود و فی الموجود الخارجیه خارجیون، از این نظره که این کیف نفسانی میگه موجود خارجیه. و الا و عرض کردیم به یه تعبیر همه موجودات خارجی هستن، برای که ذهنم یه مرتبه از مراتب خارجه، اما وقتی خارج و ذهن به جنگ هم بیندازیم موجود ذهنی و خارجی درست میشه. و دومین چیزی که در ذهن پیدا میشه یک موجود خارجی است، یعنی کیف نفسانی است، کیف نفسانی هم موجود خارجی است. دومین چیزی که پیدا میشه موجودی است خارجی و علم هست و معلوم نیست و جزئی کلی نیست و عرضی است که قائم به ذهن از کیفیات نفسانی هم هست. فهین ازن لا یرد الاشکال، پس اشکالی متوجه وجود ذهنی نمیشه. انما الاشکال من جهت کون شیء واحد جوهرا و عرضا او علما و معلوما او کلیا و جزئیا. میگه اشکال از این جهت پیش میاد که شیء واحدی هم جوهر باشه هم عرض، هم علم باشه هم معلوم، هم کلی باشه هم جزئی، هم جوهر باشه هم کیف. اما حالا که دو چیزه، یکی جوهره یکی عرضه، یکی جوهره یکی کیف، هیچ اشکالی پیدا نمیشه. انتها قول فاضل قوچی و تصویره انه اذا فرز مشکل محفوفا به مرآت من بلور او ماء من جمیع الجوانب به حیث و انتبع صورته فیها فها هنا امران. تصویر حرف این فاضل، چجوری تصویر بکنیم، چجور مطلب تقریب به ذهن بکنیم؟ تصویر حرف این فاضل اینه که اگر فرض بشه یک موجود شکل داری که محفوف باشه به یک مرآتی، آینه ای از بلور یا آب از تمام جوانب، به جوری که منتبع بشه صورت اون مشکل در اون مرآت، پس در اینجا دو چیزه، احدهما شیء لیس قائما بالمرآت ولکنه فیها و هو ذو الصوره. یکی از اون دو تا چیز اون چیزی است که قائم به مرآت نیست، قائم به آب صافی نیست، ولکن در اون مرآت هستش و اون ذو الصوره هست. و ثانی هما شیء قائم بالمرآت و هو نفس الصوره المنتبعه. دومین چیزی که در ذهن پیدا میشه اونیست که قائم به مرآته. دومین چیزی که در مرآت پیدا میشه در این مثال اونیست که قائم به مرآته و اون نفس همون صورتیست که منتبع میشه در دیوار اون شیشه. فقس علیه ما فی مرآت ذهن. پس همینجور این مثال که گفتیم ذهنم مثل مرآتی حسابش بکنیم، چنانچه سید میر شریف گرگانی هم در اول کتاب کبرا در منطق گفته بدان که انسان را قوه ایست که مانند آینه. فقس علیه ما فی مرآت ذهن هازا مذهبه. این روش این فاضل هست در جواب از اشکالات وجود ذهنی. و فیه ما فی، حالا هر چیه عرض میکنم، او حالا نه چیزی که هست در آینه پیف، اما فرقی هم فرقی هم بین آینه و ذهن میگذاره. میخوام عرض بکنم که او تشبیه کرده ذهن را به آینه در اول کتاب کبرا، لکن فرق هم بین آینه و ذهن میگذاره. و فیه مافی ضعف در این حرفش، او ضعفایی هست که درش هست، هرچه درش هست اشکالاتی در این حرف پس گست. و قیل و القائل و جماعت من الحکما بل اشباه لا بل انفس الاشیاء انتبعت فی الذهن. بعضی که جماعتی از حکمای متقدمین باشن گفتن که اشیاء و ماهیات به اشباهها نه به انفسها منتبعه در ذهن میشن. و قیل بعضی گفتن که به اشباه نه به انفس ماهیات منتبعه در ذهن میشن. فلا یلزم و کون و شیء واحدن جوهرن و عرزن او جوهرن و کیفن مثلا. پس لازم نمیاد که شیء واحد هم جوهر باشه هم عرز، هم جوهر باشه هم کیف مثلا، هم کلی باشه هم جزئی، هم عل باشه هم معلوم. چرا؟ لأن بقاء الذاتی فی نحوه الوجود فرع بقاء ذاتی. برای که بقاء ذاتی که جوهر باشه و کیف باشه در دو نحوه وجود که وجود خارجی و ذهنی باشه فرع بقاء ذاتیه. انسانی باید باشه در خارج یا در ذهن تا جوهریتی باشه. اما اگر ذاتی که انسان نباشه میتونه ذات در خارج باشه. برای این که بقاء ذاتی که جوهریت و کیفیت باشه در دو نحو وجود که خارجی و ذهنی باشه فرع بقاء ذاتیه که انسان و کیف باشه. و علل قول به شبه لا یحصل به نفسه و ماهیته فی الذهن. بنابر قول به شبه که بگیم اشیا شبهشون تو ذهن میاد، حاصل نمی شود ذاتی که انسان باشه، حاصل نمی شود، متحقق نمی شود ذاتی که انسان به نفسه و ماهیته فی الذهن. خودش تو ذهن نیست، پس جوهرم تو ذهن نیامد. و انت خبیرون به ان الوجوه دالت علا ثبوت الوجود ذهنی انما دلالتها علا وجود حقائق الاشیا و ماهیاتها فی الذهن لا ما یغایرها فی الماهیه و یوافقها فی بعض الاعراض کما لا یخفا. کلمه حقائق در اینجا مقصود ماهیاته، ولی حقیقت نوعا اطلاق میشه بر ماهیت موجوده. حالا اگر مثلا به ماهیات حقیقت هم گفته میشه به اعتبار که وجود ذهنی پیدا میکنن. خلاصه حقایق یعنی ماهیات در اینجا. ایشان میفرمایند و انت خبیرون و ما علم داریم به این که وجوهی و براهینی که دلالت میکنه بر ثبوت وجود ذهنی دلالتشون بر وجود خود اشیا و ماهیاتشون در ذهنه، نه اینکه دلالت میکنن بر اینکه یه چیزی که مغایر با ماهیات است، یه چیزی که مغایر با اشیاء در ماهیت و موافق با اشیاء در بعض اعراض، اینا تو ذهن میان. مثل شبه یغایر الماهیه و یوافق الماهیه فی بعض الاعراض. مثلا مثل همین عکس عرض میکنم که عکس زید با زید، اینا دوتا ماهیت هم. البته در عرض کمی شکل باشه با هم موافق هم. این دستش اینقدره، اون چشمش اینجوریه، اون سرش اینجوریه. شبه شی، تمثال شی با شی در ماهیت یکی نیست. در بعض از اعراض که شکل باشه با او شبیه و موافقه. چطور؟ هم عرض میکنم حالا اینجا گفته شده به اعتبار ماکان. یعنی ماهیت بله وقتی که وجود خارجی داشت که بهش حقیقت میگفتیم، یکی از 25 علاقه بین حقیقت و مجاز یکیش علاقه ماکان هستش به اعتبار ماکان. خلاصه بله به شکی داری حضرت عالی؟ بنده الان ارادت به حضرت عالی که دارم، ارادت به حضرت عالی دارم، به شبه حضرت عالی هیچ ارادتی ندارم، به حضرت عالی بنده ارادت. و یوافق ها فی بعض الاعراض، نه اون چه ادله وجود ذهنی اثبات میکنه که خود شی تو ذهن میاد، نه اینکه اثبات میکنه یه چیزی تو ذهن میاد که مغایر با اشیاء در ماهیت و موافق با اشیاء در بعض اعراض، کما لا یخفا، چنانچه مخفی نیست. عرض میکنم که عطف استراج فقط تل الشمس، عطف استراج فقط تل الشمس کما لا یخفا. و قیل و القائل و سید و سند صدر الدین. حالا مقدمشو عرض کنیم. سید سند صدرالدین دشتکی شیرازی که در مدرسه منصوریه الان مدفون هستش و قبرش اونجا هستش و از متکلمین خیلی چیز بوده، صدرالدین دشتکی شیرازی، محقق دوانی، محقق خفری، اینا از بزرگان متکلمین بودن در حدود قرن نهم، قرن دهم، که این متکلمین بزرگی هم که به وجود اومدن و همچنین فلسفه اشراق و مشاء و این متکلمین، همه اینها به وجود اومدن و اینها در حقیقت مقدمه زائیده شدن و به وجود آمدن حکمت متعالیه صدرایی بودن در قرن نهم و دهم. متکلمینی مانند صدرالدین شیرازی، این صدرالدین غیر از ملا صدرا هست، سید سند بهش میگن، پیش از ملا صدرا بوده و محقق دوانی امثال اینها، بحثای کلامی رو منقح کردن، حکمای مشا، حکمای اشراق، عرفا، تا اینکه به وسیله فرزند برومند پیرو مکتب اهل البیت علیهم السلام که پای پیاده از کهک می آمد برای زیارت حضرت معصومه علیها السلام تا مطلب علمی برش کشف بشه، به برکت توسل به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام حکمت متعالیه به وجود اومد که افکار خیلی بلندی هست، چنانچه در کشف الاسرار آقا مدظله ملازمی فرمود که از حکمت متعالیه چقدر تعریف می فرماید. سید سند صدرالدین شیرازی اولا از اون قائلین به اصالت الماهیه 100% هستش، قالب اصالت الماهیه هست و از طرفی یه حرفی میزنه که با اصالت الوجود جور در میاد، جوابی که از اشکالات وجود ذهنی میده اگر قالب اصالت الماهیه نبود و قالب اصالت الوجود بود، این جوابی که از اشکالات وجود ذهنی میداد خیلی خوب جوابی بود، اما متاسفانه که قالب اصالت الماهیه هست و در این حال هم میخواد جواب بده. ایشون معتقدن بر این که بله ماهیات خودشون تو ذهن میان، اما هنگامی که تو ذهن آمدن منقلب به کیف میشن، اشیا و ماهیات خواه جوهریه باشه، خواه کمیه باشه، خواه وضعیه باشه، از هر مقوله‌ای که باشه، اشیا و ماهیات از هر مقوله‌ای که هستن خودشون تو ذهن میان، نه شبهشون. اما خاصیت ذهن اینجوره که وقتی تو ذهن اومد، اگه ماهیت جوهریه فوراً منقلب به ماهیت کیفی میشه، اگر ماهیت کمیه فوراً منقلب به ماهیت کیفی میشه، اگر وضعیه منقلب به ماهیت کیفی میشه، و این از خاصیت وجوده. حالا وجودی که به نظر او امر اعتباریه، میگه بله چه عیب داره که ماهیت جوهری هنگامی که وجود خارجی داره ماهیتش ماهیت جوهری باشه، جوهر جوهر باشه، اما همی که وجود ذهنی پیدا کرد و وجود عوض شد فورا ماهیت هم عوض بشه، ماهیت بشه ماهیت کیفی. حالا این مفصل گفته میشه البته بحثش. وقیل و القائله و سید و سند صدر الدین، سید سند برای جواب از اشکالات وجود ذهنی گفته که انتبعت الاشیاء فی الذهن بلا انفس، ای به انفسها و ماهیاتها، و هیه ای ولحال ان انفس الماهیات انقلبت، گفته که بله اشیا منتبع میشن اشیا در ذهن خودشون، نه شبهشون نه زلدشون، منتبع میشن اشیا. این انتباع با همون قیام حلولی میسازه، مثل چیزی چاپ میشه، تب که میگن، میگن مطبوعات که میگن، مثل چیزی چاپ میشه در ذهن، اون قیام حلولیه که اینو میگن. منتبع میشه اشیا در ذهن به انفسها و ماهیاتها، خود ماهیات خودشون تو ذهن میان، و حالان که این انفس ماهیات و این خود ماهیات همی که تو ذهن خودشون آمدن منقلب میشن به ماهیت کیفی. وقد بین مذهبه هذا القائل بعد تمهید مقدمتن به انه، و بیان کرده است روش خودش را این قائل که سید سند باشه بعد از تمهید مقدمه ای به انه. آقا فرمانه دسته.